سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. من جاوید حسن زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تامین عدالت و ارزش‌های حقوق بشری را در تطبیق مجازات اعدام همه محکومین با شمول مخالفان مصالح در نظر میگیرد. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه را آماده نشر داریم. پیش از اینها گزارشات خبری دیگر خبرها را برایتان داریم. تا لحظات بعد در خبرهای خارج از کشور میشنوید که انفجار قوی یک موتر بم گذاری شده شهر بغداد پایتخت عراق را تکان داد. اما پیش از آن در خبرهای داخل افغانستان با همکارم فرشته ندا باشید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در بررسی دوسیه های زندانیان طالب که به اعدام محکوم شدن عدالت رعایت می شود. نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومت داری خوب میگوید هر نوع نرمش در مقابل مخالفین مصالح و پاکستان به ضرر افغانستان است. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در بررسی دوسیه های زندانیان طالب که به اعدام محکوم شدند عدالت رعایت می شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان من حیث یک دولت مسئول تلاش می نماید تا با در نظر داشت حقوق اسلامی و انسانی دوسیه های تمام زندانیان را بررسی نماید.
حکومت افغانستان و حیث یک دولت مسئول کلف هست که این دوسیه ها به صورت همه جانبه بررسی و عدالت و انصاف در مورد تمام افرادی که زندانی هستند رعایت شود.
آقای مرتضوی افزود دوسیه های آن دست زندانیان طالب در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته که آنها محکوم به اعدام شدند. از سوی هم طالبان مصالح گفتند که نظام عدلی و قضایی حکومت افغانستان نارسایی های دارد و هشدار دادند که اگر زندانیان از سوی حکومت اعدام شوند عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب میگوید هر نوع نرمش و انعطاف در مقابل مخالفین مصالح و پاکستان به ضرر افغانستان است. احمد ضیا مسعود امروز در مراسم تدلیل از 24مین سال روز پیروزی مجاهدین در کابل گفت پاکستان هنوز هم در امور داخلی این کشور مداخله کرده و از مخالفین مصالح حکومت افغانستان به حیث یک وسیله استفاده میکند.
هر نوع انعطاف ما در برابر مداخله پاکستان و در برابر تروریسم بین المللی به معنای است که خدای ناخواسته ما شاید جغرافی خود از دست بدهیم، تحولات بعدی به وجود بیاید، مشکلات ملی دیگه بزرگتر شد.
این در حال است که به تازگی حکومت افغانستان موضع‌گیریش را در برابر پاکستان تغییر داده و رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که در صورت عدم تغییر در عملکرد آن کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان یک بار دیگر برای مردم اطمینان می‌دهد که فعالیت‌های مخالفان مصالح دولت ناکام بوده و آنان در نقاط مختلف کشور سرکوب شدند. قدمشاه شهیم لوی درستیز قوای مصالح افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت اخیراً در عملیات‌های جداگانه در ولایات مختلف با مخالفین مصالح تلفات سنگین وارد شده است.
خوشبختانه شما شاهد هستید که دشمن مکمل شکست خورده و تعداد زیادی تلفات و متقابل شده و همچنان قطعات خاص ما حملات را در قلب دشمن انجام دادن که
آقای شهیم همچنان گفت موضع‌گیری اخیر حکومت افغانستان علیه طالبان باعث تقویت روحیه مردم و نیروهای امنیتی افغان گردیده است. در یک خبر دیگر ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که معاون نامنهاد طالبان برای ولسوالی رودات ولایت ننگرهار با 7 تن از همراهانش بازداشت گردیده است. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند در اثر اصابت یک مرمی هاون در یک منزل مسکونی در ولسوالی شیگل این ولایت 5 عضو یک خانواده زخمی گردیدند. عبدالحبیب سید خیل قمندان امنیتی کنر بر رادیو آزادی گفت طالبان مصالح صبح امروز در ولسوالی شیگل بالای یک پسته امنیتی هاون فایر کردند که یک مرمی آن در یک منزل مسکونی اصابت کرد و یک خانم و 4 کودک را زخمی ساخت. طالبان مصالح تاکنون در این مورد تبصره نکردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب میشنوید.
نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ایران نشان می‌دهد که اصلاح طلبان و سیاستمداران میانه‌رو طرفدار رئیس جمهور حسن روحانی برنده دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور شدند. دور دوم انتخابات پارلمانی برای احراز 68 کرسی باقی مانده در مجلس ایران دیروز برگزار شده بود. انتظار می‌رود نتایج نهایی انتخابات ایران امروز اعلان شود. انفجار قوی یک موتر بمبگذاری شده شهر بغداد پایتخت عراق را تکان داد. پلیس میگوید در نتیجه این انفجار 19 نفر کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. داعش یا گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. اعلامیه داعش و گزارش‌های ابتدایی آکی از آنند که هدف این حمله زائرین شیعه بود. از سوی دیگر پلیس عراق میگوید در یک حادثه جداگانه در نتیجه انفجار در نزدیکی پوسته امنیتی شبه نظامیان شیعه در منطقه دورای شهر بغداد 2 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند، اما مسئولیت این حمله را تاکنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. آمریکا و روسیه برقراری آتش‌بس مجدد در بخش‌هایی از سوریه را میانجیگری می‌کنند، اما حلب که میدان عمده جنگ در این کشور به شمار می‌رود از این امر خارج است. بر اساس موافقتنامه دیروز جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش روی آن کار می‌کرد، آتش بس یک روزه ساعت 1 شب به وقت محلی در منطقه غوطه در حومه شهر دمشق نافذ شد. این در حالی است که آتش بس 3 روزه در شهر ساحلی لوزقیه ادامه دارد. سالون پروازهای خارجی میدان هوایی بروکسل فردا دوباره باز خواهد شد. اداره تنظیم پروازهای میدان هوایی بروکسل پایتخت بلژیم میگوید این سالون که به خاطر بمبگذاری‌های انتحاری متضرر شده بود پس از تقریبا 6 هفته قسمت باز می شود. در اعلامیه که در این ارتباط به نشر رسیده گفته شده است، مسافرین 3 پرواز پیشین روز یکشنبه پس از مراسم افتتاحیه می توانند در این سالون پروازهای خارجی چک و تلاشی شوند. روز 22 ماه مارچ 2 بمبگذار انتحاری خود را در سالون پروازهای خارجی این میدان هوایی انفجار داده و بمبگذار سومی مواد بسته به بدنش را در ایستگاه متروی شهر بروکسل منفجر کرد. مقامات بلژیم گفتند در نتیجه این حملات بیش از 30 نفر کشته شدند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است. گفته می شود که میدان هوایی بروکسل تا ماه جون نمیتواند به ظرفیت کامل کار کند. و مسکو میگوید یک تیاره جت جنگی را برای دریافت مسیر یک تیاره آمریکایی که به سرحد روسیه نزدیک شده بود فرستاده بود، زیرا این تیاره آمریکایی آلای را خاموش کرده بود که توسط آن یک تیاره تشخیص می شود. وزارت دفاع روسیه در اعلامیه که امروز به نشر رسانده گفت همه پروازهای تیارات این کشور مطابق اصول بین‌المللی استفاده از حریم فضایی صورت می گیرد. اعلامیه وزارت دفاع روسیه یک روز بعد از ابراز نگرانی وزارت دفاع آمریکا به نشر رسیده است. پنتاگون قبلا نگرانی نشان داد که تیارات روسی در سلسله از حوادث دخیل که در آن این تیارات به حریم فضایی و بحری دیگر کشورها نزدیک می شوند. این موضوع نگرانی های جدی را در ارتباط با مسئولیت فضایی و بحری کشورها ایجاد کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه همکارم حمیرا الکوزی از وضعیت آب و هوا گزارش می دهد.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 20. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22. بدخشان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 6. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 9. گردیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. و جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21.
تشکر از همکاران ما برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا. و حال در ادامه برنامه این مطالب و گزارشات را برایتان آماده کرده ایم. بیا ریاست جمهوری افغانستان میگوید تامین عدالت ارزش‌های حقوق بشری را در تطبیق مجازات اعدام همه محکومین به شمول مخالفان مصالح در نظر میگیرند. شاه حسین مرتضوی یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور:
حکومت افغانستان در چارچوب قانون اساسی تمام موازین حقوقی دوسیه حقوق بشری را در جریان بررسی دوسیه های تمام زندانیان و از جمله افرادی که به جرم اعمال تروریستی زندانی شده رعایت.
سفارت آمریکا در کابل میگوید که از اقدام هر کشور به شمول روسیه که برای ثبات اقتصاد و امنیت افغانستان برداشته شود استقبال میکند. احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومتداری خوب میگوید مشارکت سیاسی که بر اساس تفاهم نامه حکومت وحدت ملی به وجود آمده اللحظه امکان دارد که سبب بی‌ثباتی در کشور گردد.
این نوع مشارکتات روی یک تفاهم نامه سیاسی شکل گرفته باشد اللحظه امکان دارد که خدای نخواسته طرف یک بی‌ثباتی برد.
هیئت اداری ولسی جرگه هشدار می‌دهد که با وکلای غیرحاضر مطابق با اصول وظایف داخلی برخورد می‌کند. در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه را هم فراموش نکنید. بارز سلام مجدد و شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین و حال می پردازیم به نشر گزارشات این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که تامین عدالت و ارزش های حقوق بشری را در تطبیق مجازات اعدام همه محکومین به شمول مخالفان مصالحه در نظر می گیرد. این اظهارات را یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور روزشنبه در صحبت با رادیو آزادی در پاسخ به هشدار طالبان مصالحه که در مورد اعدام احتمالی افراد محکوم مربوط این گروه داده شده ارائه کرد. سحر لیوالا جزئیات بیشتر در مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید شماره از دوسیه های افراد محکوم به اعدام تحت بررسی رئیس جمهور قرار دارد و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو زادی یک بار دیگر تاکید کرد که در بررسی دوسیه های محکومین به اعدام تامین عدالت و ارزش های حقوق بشری در نظر گرفته خواهد شد.
حکومت افغانستان در چارچوب قانون اساسی به حیث یک دولت مسئول تمام موازین حقوقی قانونی و ارزش های حقوق بشری را در جریان بررسی دوسیه های تمام زندانیان و از جمله افرادی که به جرم اعمال تروریستی زندانی شده رعایت میکنه.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی هفته گذشته در نشست مشورتی با اعضای شورای ملی پس از حمله خونین نزدیک به دو هفته قبل در شهر کابل که در آن ده ها تن کشته و صدها تن زخمی شدند گفت فیصله های محاکم به شمول حکم اعدام با قاطعیت بر کسان تطبیق خواهد شد که در میدان های جنگ بازداشت می شوند. گروه طالبان مصالحه در واکنش به این حرف رئیس جمهور به روز جمعه با نشر اعلامیه گفتند که اگر حکومت افغانستان این کار را عملی کند ارگان های عدلی و قضایی افغانستان قیمت گزافه را خواهند پرداخت. طالبان در این اعلامیه همچنان زندگی ادبای خارجی و سربازان افغان را که در قید این گروه به سر میبرند تهدید کردند. در این اعلامیه همچنان ارگان های قضایی افغانستان فاسد خوانده شدند و از احتمال اقدامات در برابر افراد یادآوری شده که خواهان اعدام زندانیان مربوط به گروه طالبانند و در این مورد پیشنهادات را مطرح می کنند. طالبان مصالحه در این اعلامیه‌شان از نهادهای جهانی حقوق بشری، رسانه‌های مستقل، کمیته صلیب سرخ و سایر سازمان‌های بین‌المللی تقاضا کردند تا در رابطه با جلوگیری از اعدام این افراد صدا بلند کنند. با آنکه معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد ادعای طالبان مبنی بر موجودیت فساد در ارگان‌های قضایی افغانستان چیزی نگفت، اما از اتخاذ تدابیر برای مسئولیت افراد و نهادها اطمینان داد. رقم دقیق تعداد زندانیان محکوم به اعدام تاکنون مشخص نیست، اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی جزئیات در این مورد ارائه خواهد شد. اما فضل هادی مسلمیان رئیس مشران و جرگه افغانستان هفته گذشته در نشست عمومی این جرگه گفت که در حال حاضر بیش از 500 زندانی محکوم به اعدامند. از سوی هم محمد علم ایزدیار یک عضو دیگر این جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از تطبیق مجازات اعدام بر مجرمین استقبال کرد، اما روی تامین عدالت و قانون در این مورد تاکید کرد.
باید دقت لازم صورت بگیره، توجه لازم صورت بگیره. کسی که بیگناه است این محاکمه نشه و کسی که گناهکار است، کسی که جنایتکار است، کسی که تروریست است، این از پنجه قانون به دور نمانه و سر از عدالت تامین شه. یعنی در نهایت بیگناه که عدالت به مفهوم واقعیش و قانون با مفهوم واقعیش تطبیق شود.
تاکید بر عملی شدن حکم اعدام بر مجرمین و زندانیان مربوط به مخالفان مسلح پس از رئیس جمهور از سوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز صورت گرفته است. اما لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواسته است تا با در نظر داشت ارزش‌های بشری این فیصله اش را بازنگری کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سفارت آمریکا در کابل می گوید که از اقدام هر کشور به شمول روسیه که برای ثبات اقتصاد و امنیت افغانستان برداشته شود استقبال می کند. مسئولین این سفارت با ارسال ایمیل بر رادیو آزادی این مطلب را ابراز داشته اند. ویدا برکی و جزئیات بیشتر در مورد.
سفارت آمریکا در کابل میگوید با قاطعیت تمام روسیه را تشویق خواهد کرد تا نقشش را در راستای تحکیم ثبات سیاسی و امنیت افغانستان ایفا نماید. سفارت آمریکا در کابل این مطلب را در پاسخ به یک پرسش رادیو آزادی که در خصوص بهبود روابط روسیه و افغانستان مطرح شده ابراز داشته است. این سفارت در ایمیل به نقل از سخنگویش که از وی نام گرفته نشده در مورد چنین نوشته است:
ایالات متحده آمریکا علاقمند بهبود روابط افغانستان با تمام کشورهای منطقه است که میخواهند نقششان را در راستای تامین امنیت و ثبات اقتصادی این کشور ایفا کنند. ما تمام کشورها را تشویق میکنیم تا با حکومت افغانستان یا از طریق سایر کشورهای منطقه برای تامین ثبات افغانستان نقششان را ادا کنند. با قاطعیت تمام ما روسیه را نیز ترغیب میکنیم تا این گونه نقش مثبت خود را ایفا کند.
این اظهارات پس از فصل جدید روابط افغانستان و روسیه و سخنان حاجی سید داود کارشناس مسائل سیاسی افغان که در صحبت با رادیو آزادی انجام داده است صورت می‌گیرد. آقای داود گفته است که آمریکا در افغانستان حضور فیزیکی دارد و برای روسیه اجازه نخواهد داد تا به گونه مستقیم در قضایای این کشور دخیل شود. در این حال شماره از اعضای شورای ملی و آگاهان امور با ابراز نگرانی از این موضوع گفتند که تحکیم روابط میان افغانستان و روسیه افغانستان را مانند سوریه به میدان رقابت‌های آمریکا و روسیه مبدل خواهد ساخت. آمریکا و روسیه با جنگ سوریه و یک جا شدن بخش از کریمیای اوکراین با روسیه با هم مخالفت دارند. آمریکا مخالف رژیم سوریه با رهبری بشار الاسد است و جنگ سوریه را تنها راه حل برای از بین بردن این رژیم می‌داند. از سوی دیگر روسیه از بشار الاسد حمایت می‌کند و حملات هواییش را بر علیه مخالفین این رژیم آغاز کرده است. با توجه به این نگرانی‌ها پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با وضاحت گفته است که خواهان تقویت روابط با همه کشورها است، اما وی تاکید کرده که این روابط به زیان هیچ کشور تمام نخواهد شد. اخیراً همکاری‌های نظامی میان افغانستان و روسیه افزایش یافته، چنانچه چند قبل روسیه چند هزار میل کلاشینکوف به نیروهای امنیتی افغان کمک کرد. در این حال سفیر روسیه در کابل هفته گذشته به خبرنگاران گفت که امیدوارند تا توافقنامه ای را در بخش امنیتی با حکومت افغانستان امضا کنند. از سوی دیگر جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته که روسیه میتواند در بخش مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و فراهمسازی تجهیزات برای نیروهای امنیتی این کشور کمک کند. اما اینکه نگرانی های موجود از تقویت روابط افغانستان با روسیه و اطمینان تازه سفارت آمریکا در این زمینه تا چه حد جنبه عملی خواهد داشت با گذشت زمان روشن خواهد شد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما نیز دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومتداری خوب میگوید مشارکت سیاسی که بر اساس تفاهم‌نامه حکومت وحدت ملی به وجود آمده علاوه امکان دارد بی‌ثباتی را به وجود آورد. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در مورد.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید مشارکت سیاسی دو گروه در قدرت که بر اساس یک تفاهم صورت گرفته هر لحظه میتواند حکومت را به سوی بی‌ثباتی سوق دهد. احمد ضیا مسعود روز شنبه در مراسمی به مناسبت 8 ثور یا روز پیروزی مجاهدین در کابل گفت که در نظام فعلی قدرت انحصاری شده و زمینه مشارکت سیاسی عادلانه وجود ندارد. آقای مسعود نظام پارلمانی را برای افغانستان مهم خوانده و خواستار روی کار آمدن آن شد.
حکومت وحدت ملی روی یک تفاهم نامه به وجود آمد. گروپایی که در مشارکت هستند فعلا هر لحظه احساس شک و تردید میکنند که ما بعد از سبا کدام کاری صورت بگیرد. این نوع مشارکت ها که روی یک تفاهم نامه سیاسی شکل گرفته باشد هر لحظه امکان دارد که خدای نخواسته طرف یک پیشبوتی بره.
آقای مسعود از سران حکومت خواست تا میکانیزم را برای مشارکت سیاسی سراسری به وجود آورده و اختلافاتشان را کنار بگذارند. در یک سال گذشته همواره شمار از علاقات سیاسی اعضای شورای ملی و اپوزیسیون حکومت انتقاد کردند که سران حکومت در فکر تقسیم قدرتند و به ملت هیچ توجهی ندارند. به تازگی عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران جهادی پیشین و عضو هیئت رهبری شورای حراست و ثبات به حکومت هشدار داد که اگر توطئه‌ها را که برای تجزیه افغانستان ادامه دارد خنثا نکند، کشور با بحران تازه روبرو خواهد شد. پیش از آن انورالحق هدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان بر رسانه‌ها گفته است که اجرات حکومت وحدت ملی عواقب ناگوار برای افغانستان خواهد داشت. خواستیم در مورد گفته‌های احمد ضیا مسعود این مقام بلند رتبه حکومت وحدت ملی نظر مقامات ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما آنان در این باره تبصره نکردند. در این حال شمار از آگاهان امور سیاسی میگویند که چنین اظهارات به معنای اوج گرفتن اختلافات میان چهره‌ها و حلقات دخیل در حکومت است. یونس فکور آگاه امور سیاسی به رادیو آزادی گفت که همچو اظهارات نشان دهنده قدرت طلبی بیشتر آقای مسعود بوده و سعی میکند تا ذهنیت عامه را مغشوش کند.
ما فکر میکنم این نمایندگی از عدم موجودیت یک سیاست واحد در بین حکومت است. آل ذهنیت عامه را به تشویش میندازند و قدرت طلبی میکنند.
آقای فکور میگوید که حکومت وحدت ملی ساخته یک تیم واحد نیست و با توجه به چالش های فعلی کشور نیاز است تا سران حکومت با کنار گذاشتن اختلافات رای حل اساسی را روی دست گیرند. و گفته وی اگر اختلافات میان سران حکومت از این بیش ادامه یابد، چالش های بیشتر دامنگیر افغانستان خواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شما فیلان شنونده ای رادیو آزادی را امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را پس از ساعت 7 شامل 7 صبح روی همی امواج شنیده میتونین. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر وکلا از غیابت در نشست‌های این جرگه خودداری نکنند، مطابق اصول وظایف داخلی این جرگه مورد بازپرس قرار خواهند گرفت. رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه این جرگه گفت که این مشکل سبب شده تا برخی قوانین به دلیل غیرحاضری وکلا به تصویب نرسد. در این میان آگاهان امور حقوقی میگویند که هیئت اداری ولسی جرگه باید به اساس اصول وظایف داخلی این جرگه نامهای وکلای غیرحاضر را افشا کرده و معاشاتشان را اجرا نکند. فریبا واحدی در مورد جزئیات دارد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که غیرحاضری وکلا سبب می شود تا نصاب این جرگه تکمیل نشود و برخی قوانین و سندهای تقنینی به موقع تصویب نگردد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه روز شنبه این جرگه گفت که غیرحاضری دائمی برخی وکلا در عملی کردن اصول وظایف داخلی ولسی جرگه برخی موانع را ایجاد کرده است. آقای ابراهیمی گفت که پس از این باید وکلا از غیابت در ولسی جرگه به گونه جدی خودداری کنند. در غیر آن به گفته وی به اساس اصول وظایف داخلی این جرگه مورد بازپرس قرار خواهند گرفت.
توجیه مردم در داخل تالار خالی است. نماینده مردم از افغانستان هستیم. بسیار تاسف آور است این روز تو حضور خود نداریم. ما هیئت اداره مجبور نسازیم که ما لیست شما را در رادیو و تلویزیون‌های محلی بفرستیم که مردم شما بیشتر از این جرگه قرار بگیرند.
بحث غیرحاضری وکلا در ولسی جرگه پس از آن مطرح می شود که در نشست روز شنبه این جرگه طرح قانون تنظیم امور سرمیاش جهت تصویب به ولسی جرگه ارائه شد، اما این طرح به دلیل تکمیل نبودن نصاب از تصویب باز ماند. برخی اعضای ولسی جرگه نیز غیرحاضری وکلا را یک مشکل قانونی خوانده، اما آنان انگشت انتقاد بالای هیئت اداری بلند کرده و می گویند که آنها هم گاه گاه غیرحاضری می کنند. علاگل مجاهد یکی از این وکلا است.
خودتان قضاوت کنه و خودتان کل عمرای به سفرهای خارجی تیر میشه. اولا هیئت اداری خود اصلاح کنه، باز خود و کشورها باز ما خود اصلاح میکنیم.
در این میان کبیر رنجبر آگاه امور حقوقی میگوید که مردم چشم امید به ولسی جرگه بسته و اگر این جرگه به گفته وی همگام با قانون وظایفش را انجام ندهد، جستجوی راه حل برای برخی مشکلات را با چالش مواجه خواهد ساخت.
یگانه رای حل این است که بر اساس اصول وظایف اقدامات و تعذیرات را جدی‌تر بسازند و از طرف دیگر با اشتهار در مورد غیرحاضری این وکلا موکلینشان با خبر می شوند چی کسی را انتخاب کردند که او وظایفش را انجام دادن نمی تواند.
بس غیرحاضری وکلا در ولسی جرگه موضوع تازه نیست، بلکه در سالهای قبل نیز این مسئله به عنوان یک چالش گفته شده است. پیش از این هیئت اداری ولسی جرگه نامهای برخی وکلای غیرحاضر را بارها با رسانه ها در میان گذاشته، اما تا هنوز نتوانسته است مانع غیرحاضری آنان شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
مسئولان قول اردوی 209 شاهین در شمال میگویند که پس از بیش از 400 قریه در 7 طول سالی ولایت جوزجان از وجود مخالفان مصالح دولت پاکسازی شده است و عملیات نوید در چوکات عملیات شفق هنوز هم ادامه دارد. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش میدهد.
مقامات دولتی میگویند که 400 قریه در 7 ولسوالی ولایت جوزجان از وجود مخالفین مصالح دولت پاکسازی گردیده و عملیات نوید در چوکات عملیات شفق بهاری سال 1395 هنوز هم در سطح ولایت جوزجان ادامه دارد. عبدالرؤوف محتاج رئیس ارکان قول اردوی 209 شاهین شمال که در یک نشست خبری در ولایت جوزجان صحبت میکرد بر رادیو آزادی گفت در جریان دو هفته اخیر دست کم 400 قریه در 7 ولسوالی این ولایت از وجود مخالفین مصالح دولت پاکسازی گردیده و به شمول سرکرده هایشان ده ها تن از مخالفین کشته و زخمی گردیدند. جنرال محتاج به ادامه صحبت هایش گفت
این عملیات در افغانستان، این عملیات نوید در چوکات عملیات شفق بهاری سال 95 در افغانستان موفق ترین عملیات بوده که معید کتبی عملیات چشم پوشی کردن نمیتو با این دستاورد و با این تلفاتی که ما با دشمن داریم.
جنرال محتاج با انتقاد از یک تعداد افراد و اشخاصی که از طریق مطبوعات این عملیات ها را ناموفق و بدون دستاورد عنوان کردن گفت آنها غیر مسئولانه صحبت میکنند که اصلا از وضعیت هیچ آگاهی ندارن.
سخنهای غیر مسئولانه در مطبوعات یک تعداد مردم بیخبر از عدمی وضعیت هستند. اصلا خبر ندارن که عملیات در کجا میشه. اینمی آبریختان باسیای دشمن است، در حال خودشان یک وقت در نظام بودند، در حکومت بودند. ما من نیست رئیس ارکان قول اردو بلفل دمی ولسوالیا با وسایط گشت و گذار کردیم، با مردم صحبت کردیم، با شاگردان مکتب صحبت کردیم.
با آن هم یکی از باشندگان ولسوالی های ناامن ولایت جوزجان با اظهار نگرانی میگویند که احتمال دارد با ختم این عملیات مخالفین دوباره برگشت نموده و مناطق را دوباره تصرف کنند. محمد عمر یک باشنده شهر آقچه گفت دولت باید برای مردم امنیت را تامین نماید، به خاطر که مردم ولسوالی های پنجگانی آقچه در اثر ناامنی ها بسیار متضرر شدند.
مردم از خانه های خود مانده فرار کردن و خانه های خود کوش دادن، توانایی داشتن یک تعداد امکانات پیدا کرده. در غیر از اون فقر و بیچارگی در اینجا جریان داره. ما از وحدت ملی میخواهیم که یک آرامی بیاید، کمک کنه، یک آرامی بیاره در اینجا، ما مردم در شرایط آرامی زندگی کنیم.
با گفته شماری از باشندگان ولسوالی آقچه در جریان درگیری بین دولت و مخالفین خانه های مردم از اثر اصابت توپ و راکت هر دو طرف تخریب شده، اموال مردم از بین رفته و بیشتر از 3000 خانواده از خانه هایشان بیجا گردیدند. اما مقامات محلی میگویند که آنها هیئتی را توظیف ساختند تا هرچی عاجل خسارات وارده به مردم ملکی و بیجا شدگان را سروی نمایند تا کمک های لازم به متضررین صورت گیرد. اما طالبان تلفات افرادشان را رد می کنند و در مورد از دست دادن 7 ولسوالی و 400 قریه جوزجان را تا اکنون تایید و یا رد نکردند.
در گزارش همکارم عالم رحمانیار شنیدیم که مسئولان قول اردوی 209 شاهین در شمال میگه که بیش از 400 قریه در 7 ولسوالی ولایت جوزجان از وجود مخالفین مصالح دولت پاکسازی کردند و عملیات نوید در چوکات عملیات شفق هنوز هم در ولایت ادامه دارد. شما نشرات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. نشرات ما تا ساعت 7 شام ادامه داره. در ادامه دیگر مطالب و گزارشات و برنامه ها را با شما داریم. ما رادیو آزادی را دنبال کنید. حال ساعت 3:35 دقیقه عصر به وقت کابل شد و رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. همکارم مقیم نایب در استودیو سو فشرده خبرهای افغانستان منطقه و جهان را برایتان داره و در ادامه رویدادهای ورزشی را میشنوید که همکارم امیرا حال کوزای آماده کرده است.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در بررسی دوسیه‌های زندانیان طالب که به اعدام محکوم شدند عدالت رعایت می شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان منعیس یک دولت مسئول تلاش می نماید تا با در نظر داشت حقوق اسلامی و انسانی دوسیه‌های تمام زندانیان را بررسی نماید. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید هر نوع نرمش و انعطاف در مقابل مخالفین مسلح و پاکستان به ضرر افغانستان است. وزارت دفاع افغانستان یک بار دیگر برای مردم اطمینان میدهد که فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت ناکام بوده و آنان در نقاط مختلف کشور سرکوب شدند. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند در اثر اصابت یک مرمی هاوان در یک منزل مسکونی در ولسوالی شیگل این ولایت 5 عضو یک خانواده زخمی شدند. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ایران نشان میدهد که اصلاح طلبان و سیاستمداران میانه‌رو طرفدار رئیس جمهور حسن روحانی برنده دور دوم انتخابات ایران شدند. انفجار قوی یک موتر بمب‌گذاری شده شهر بغداد پایتخت عراق را تکان داد. پلیس میگوید در نتیجه این انفجار 19 نفر کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. آمریکا و روسیه برقراری آتش بس مجدد در بخش‌های از سوریه را میانجیگری میکنند، اما حلب که میدان عمده جنگ در این کشور به شمار میرود از این امر خارج است. سالون پروازهای خارجی میدان هوایی بروکسل فردا دوباره باز خواهد شد. اداره تنظیم پروازهای میدان هوایی بروکسل پایتخت بلژیم میگوید این سالون که به خاطر بمب‌گذاری‌های انتحاری متضرر شده بود پس از تقریبا 6 هفته قسمان باز می شود. و مسکو میگوید یک تیاره جت جنگی را برای دریافت مسیر یک تیاره آمریکایی که به سرحد روسیه نزدیک شده فرستاده بود، زیرا این تیاره آمریکایی آلایی را خاموش کرده بود که توسطان یک تیاره تشخیص می شود.
کرکت معلولین کشور فردا اولین مسابقه 20 سواری خود را با تیم ملی کرکت معلولین هند انجام می‌دهد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت معلولین 3 مسابقه 20 سواره را با تیم کرکت معلولین هند پیش رو دارد. آقای فضلی هدف از رو اندازی این مسابقات را چنین گفت:
افغانی عادت از این چیز است که ظرفیت تیم ملی معلولین افغانستان هم بلند شود. اول به 2017 بین تقریبا 16 تیم به شمول افغانستان مسابقات بین المللی که برگزار میشه، یک هدف از این چیز هست که تیم افغانستان با اون مسابقات آمادگی خوب بگیره.
تیم ملی کرکت معلولین افغانستان دیروز جهت انجام مسابقات با تیم کرکت معلولین هند آزمان کشور شد.
گزارشات و مطالب خبری ما در همینجا به پایان رسید. در ادامه با برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سولمل را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست این هفته با جنرال چارلز کلیولند، سخنگوی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، مصاحبه انجام دادیم.
Thank you very much, Mr. Cleveland, for making time with
the. تشکر آقای کلیولند. امروز روی موضوعات مختلف در افغانستان صحبت میکنیم. چنان که شما هم از حمله مرگبار اخیر در پایتخت در جریان هستید که آن هم بخشی از عملیات بهاری طالبان گفته شده است. مردم نگرانند. میخواهم نظر شما را هم داشته باشم که آیا وضعیت در افغانستان تا چه حد جدی است؟
Is really the situation that much serious?
The terrorist attack, in our view, is disappointing.
on several levels and
حمله تروریستی به باور ما ناامیدی های زیاده را در ابعاد مختلف ایجاد می کند. نخستین که طالبان فرصت گفتگوهای صلح را داشتند. اما اکنون آنها جنگ می خواهند و این هم چیزی بود که آنان انجام می دهند. اگر در مورد نیروهای امنیتی افغان صحبت کنیم، اینها هم عملیات بهاریشان را تحت نام شفق آغاز کردند. برای عملیات تبلیغات زیاده شد تا باشد بار دیگر به صلح حاضر شوند. تفاوت بزرگ میان سالهای گذشته و سال جاری این است که نیروهای امنیتی افغان در سال پیش رو در حالت تهاجمی هستند.
Taking the fight to the enemy.
And let me talk again about Taliban. As you know, it's the most dangerous.
اجازه بدهید که در مورد طالبان بیشتر صحبت کنیم. آنان گروه مسلح خطرناک با افغانستان نسبت به دیگران محسوب شدند. چنان که آنان در بیاناتشان گفتند که در سال روان بسیاری مناطق را تصرف می کنند. با باور شما آیا آنان موفق خواهند شد و شما حالت و موقفشان را چگونه ارزیابی می کنید؟ I think their position, you know, they finished the year feeling pretty strong.
در مورد موقف آنان بگوییم که احساس قوتمندی آنان پایان یافته است. آنان در گذشته مناطق بیشتر را به دست آورده بودند. پرسش اساسی این است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان چی می کنند؟ ما باور داریم که آنان نسبت به سال گذشته کارهای بهتری را انجام خواهند داد. با این همه هدف طالبان در سال گذشته و سال روان این بود که مناطق بیشتر خاک افغانستان را به دست بیاورند. این مسئله به این ارتباط دارد که آنان مشروعیت زیاد به دست بیاورند و به این که آنان یک مرکز را به دست بیاورند. آنان نتوانستند مناطق بیشتر را به دست بیاورند تا محل مسکن
این را بگویید که چرا نیروهای افغان در سال روان موفق خواهند بود؟ آیا هماهنگی میان آنان بیشتر شده و یا اینکه نسبت به گذشته مجهزتر شدند؟
یقیناً برخی مسائل موجود است. اول اینکه این یک اردوی نو است. در کنار آن نسبت به سال گذشته تجربه خوب حاصل کردند. دوم اینکه اینها در استراتژیشان تغییر آوردند. بسیار از پوسته های امنیتی را از بین برده و نیروها را در مناطق جابجا کردند که از مناطق نتیجه خوب گرفتند و این کار مهم است. دیگر این که در سطح رهبری قول اردوها، لواها و کندکها تغییرات آوردند و بخش دیگری هم آموزش این نیروهاست. آنان توانستند آموزش های بیشتر فرا گیرند. من مثال قول اردوی 215 در هلمند را می‌دهم که ما در اواخر در بخش آموزش کمک زیاد کردیم و ما دستاوردهای مثبت داشتیم. مورد اخیر این که آنان امکانات جدید به دست آوردند، چیزی که قبلا نداشتند.
Capabilities which they didn't have last year. مثلاً کدام امکانات؟
Like the A-29s, which are the fixed-wing aircraft that can provide.
مثلاً تیارات A-29 که می‌تواند برای آنان حمایت محاربایی را فراهم سازد. چهار بال از این تیارها عملاً فعالیت می‌کنند. آنها هلیکوپترهای نوع MD-530 را در اختیار دارند. و همچنین تیارات بی‌پیلوت را دارند که می‌تواند برای آنان معلومات استخباراتی را آماده سازد. آنان قبلاً از این تیارها در هلمند استفاده کردند تا فعالیت‌های زمینی را نظارت کند. پس این سه مورد مانند تجربه، تغییر استراتژی و امکانات جدید آن چیزهایی است که در جریان سال جاری به آنان کمک
می‌کند.
در کنار طالبان شش گروه دیگر نیز وجود دارد، قسمی که شما در گزارش اخیر بان اشاره کردید. آیا شما فکر می‌کنید که این گروه‌ها هم به مانند طالبان برای نیروهای امنیتی تهدید را متوجه ساخته می‌توانند؟
ما نگران هستیم و این واقعا یک حرکت پیچیده است. از یک طرف طالبان سراج الدین حقانی را به حیث رهبر دوم طالبان خواندند و با این کار توانستند که با این گروه ارتباطات خود را مستحکم سازند. افراد گروه حقانی بیشتر روی گروه خود تمرکز دارند، اما در کنار آن موضوع مشروعیت ملا منصور هم هنوز بر جای خود باقی است. اما اینکه منصور در شرایط بسیار مرموز به قدرت رسید، این موضوع هم برخی اختلافات را میانشان به وجود آورد. در کنار آن موضوع تجارت مواد مخدر هم است که ما بر سر کنترل تجارت مواد مخدر شاهد اختلافات داخلی طالبان بودیم. این معلوم دار است که ملا منصور علاقه زیاد به کنترل تجارت مواد مخدر دارد.
شما از القاعده و الزواهری یادآوری کردید. گزارش‌های وجود دارند که این گروه در افغانستان در تناسب با دو یا سه سال گذشته باز هم فعال شدند. آیا این واقعیت است و دلیل آن چی است؟
We believe that there continues to be an al-Qaeda presence. What has happened over the last
ما باور داریم که القاعده هنوز هم اینجا حضور دارد. در چند سال گذشته آنان در نیم قاره هند فعالیت‌های جدید را آغاز کردند که بالای افغانستان، پاکستان، هند و بنگلادش تمرکز دارد. ما باور نداریم که تعداد آنان به طور قابل ملاحظه افزایش یافته باشد و یا برای حکومت افغانستان یک تهدید بزرگ باشد. اما چیزی را که ما دریافت کرده ایم این است که آنان حمایت کننده طالبان بوده و برای طالبان امکانات آموزش بهتر را فراهم
می‌سازند.
پس به نظر شما این فعالیت‌های جدید آنان ایجاب می‌کند که از سوی جامعه جهانی اقدامات دیگر هم صورت گیرد؟
ما فکر می‌کنیم که به همین اندازه فشار بر القاعده نیز داریم. بر علاوه این که ما نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را آموزش می‌دهیم و در زمینه مبارزه با طالبان آنان را همکاری می‌کنیم. ما همیشه فشارهای ما را علیه القاعده ادامه داده‌ایم و هر زمانی که آنان سر بلند کردند آنان را از بین
می‌بریم.
اما با در نظر داشت فعالیت‌های دوباره القاعده فکر نمی‌کنید که ماموریت ISAF در افغانستان طوری از آن توقع می‌رفت با آن اندازه موفق نبوده؟
What we do believe is that al-Qaeda in the course of the last 15 years has been significantly diminished.
ما فکر می‌کنیم که القاعده در 15 سال گذشته به اندازه کافی سرکوب شده است. اگر شما مشاهده کنید که در سال 2001، 2003 و 2005 میلادی این گروه تا کدام حد بود، اما اکنون قابلیت آن به حد کاهش یافته است، اما هنوز همین گروه وجود دارد و اگر به آنان به طور دوامدار توجه نشود به زودی دوباره سر بلند خواهند کرد.
اجازه دهید تا در رابطه به حملات هوایی از سوی نیروهای ماموریت حمایت قاطع نیز سوال داشته باشم. در این حملات بیشتر کدام گروه ها هدف قرار می گیرند و در جریان سال جاری تا چه حد حملات هوایی صورت گرفته است؟
گروه هایی را که ما اجازه هدف قرار دادن داریم القاعده و داعش هستند. در سال جاری بیشتر این چنین حملات بر ضد داعش بودند و ممکن بیشتر آن در ننگرهار و شمار محدود آن در جنوب صورت گرفته باشد. از اول جنوری الی 31 مارچ 100 حمله هوایی از سوی نیروهای خارجی در افغانستان صورت گرفته است.
این حملات تنها علیه این گروه ها خواهد بود و یا گروه های دیگر مانند طالبان را نیز در بر می گیرد؟
گروه های دیگر شامل برنامه مبارزه امریکا علیه تروریسم نیستند. اکنون ما اجازه داریم تا تنها القاعده و داعش را هدف قرار دهیم. این مشخص خواهد شد که گروه های دیگر چه نوع خطر و نیروهای ائتلاف به وجود آورده
اند.
سوال دیگر نیز در رابطه با همین حملات است و اینکه در این اواخر گزارش‌های به نشر رسید که در اثر حملات هوایی نیروهای بین المللی افراد ملکی هم تلف شدند، به خصوص در ننگرهار و پکتیکا. در این زمینه پاسخ شما چیست؟
We have heard of these allegations of civilian casualties and we take those very very seriously.
ما در مورد این اتهامات شنیده‌ایم و این را جدی خواهیم گرفت. در پکتیکا نیز چنین ادعا صورت گرفت که در اثر حملات هوایی 17 یا 18 تن کشته شدند. بررسی های ما جریان دارد. گزارش های ابتدایی ما نشان می دهد که ما هدف را درست تعیین کرده بودیم، اما وقت زیاد را روی این می گذرانیم تا منطقه را بررسی کرده و از راه های مختلف استخباراتی استفاده کنیم. ما این کار را چند روز انجام می دهیم تا هدف خود را مشخص کنیم. زمانی که هدف مشخص شود بعدا آن را تایید می کنیم و در حادثه پکتیکا نیز همین کار را انجام دادیم، اما باز هم تحقیق می کنیم و امیدوار هستیم تا به زودی نتیجه را به دست بیاوریم. اما به اساس بررسی های ما در این حمله هیچ فرد ملکی به خصوص هیچ طفل و زن از بین نرفته است.
عکس العمل شما در مورد گزارش اخیر یونما چیست که در آن گفته شده علاوه بر طالبان مسلح عامل دیگر تلفات ملکی در افغانستان نیروهای افغان و خارجی نیز هستند؟
یونما of course is an extraordinary organization and they just do wonderful work.
یقینا که یونما یک اداره معتبر بوده و بسیار عالی کار میکند که ما همه آن را قبول داریم. به باور ما تلفات ملکی به هر اندازه‌ای که باشد زیادند. گزارش یونما نشان میدهد که 60% تلفات از سوی مخالفین مسلح صورت گرفته و 19% تلفات از سوی نیروهای امنیتی افغان و خارجی انجام شده است. به باور من ما عامل کشته شدن 19% افراد ملکی نیستیم، بله باعث کشته شدن تعداد افراد ملکی گردیده ایم، اما باز هم به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی تلاش میکنیم.
There are
یک موضوع دیگر این که در مورد تعداد افراد وابسته به گروه داعش نظرات مختلف وجود دارند. مقامات روسی گفتند که داعش در افغانستان 10,000 جنگجو دارد. آیا این مسئله حقیقت دارد به نظر شما؟
ما
هم گزارش های متفاوت را دیده و با این ارقام موافق نیستیم. با باور ما ارقام جنگجویان داعش از 1-3,000 می باشد. این مسئله روشن است که این ارقام دقیق نیست، اما بسیار مشکل است که ارقام دقیق را به دست بیاوریم. به نظر من در اثر فعالیت نیروهای امنیتی افغان و حملات هوایی نیروهای آمریکایی، تعداد جنگجویان داعش از این هم کمتر شده است، اما شواهد در دست نیست که نشان دهد ارقام آنها 10,000 تن باشد.
But we have not seen evidence to suggest that there are up to 10,000 Daesh here.
Yeah. And do you think
آیا شما فکر میکنید که گروه داعش توانایی این را دارد که به همسایه های افغانستان، به خصوص همسایه های شمالی آن، یک تهدید باشد؟
روسیه و دیگر کشورهای شمالی همسایه افغانستان نگران هستند تا آنجایی که داعش در عراق، سوریه، آفریقای شمالی و مناطق دیگر دیده شدند، آنها این توانایی را دارند که بسیار زود درگیری‌هایشان را گسترش دهند. داعش یک معضله منطقه‌ای است. برای افغانستان، پاکستان و همسایه‌های شمالی یک معضله بالقوه است. آنها در ننگرهار دیده شدند. همچنان نشانه‌های آنها در ولایت کنر و غزنی نیز به مشاهده رسید. اما به این معنا نیست که تعداد جنگجویان داعش زیاد است، بلکه آنها به خاطر حفظ جانشان از یک جا به جای دیگر می روند. اما بدون شک گروه داعش یک معضله منطقه‌ای است و در این منطقه موجودیت گروه داعش که با افراد مسلح در عراق و سوریه ارتباط دارند برای منطقه و همچنان برای ما یک خبر بد
باشد.
به عنوان آخرین پرسش قرار بود جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع حالات افغانستان را ارزیابی کرده و نتایج آن را اعلام کند. آیا این ارزیابی تمام شده و چی پیشنهادات به اساس آن مطرح خواهد شد؟
He has not yet finished that assessment. He is still working on it very aggressively right now.
این ارزیابی تا کنون تکمیل نشده است و جنرال نیکلسن به شدت روی آن کار می‌کند. در این ارزیابی چگونگی وضعیت و نفوذ شش گروه موجود مخالف مسلح در افغانستان بررسی می‌گردد و این را مشخص خواهد ساخت که برای ادامه ماموریتش به منابع دیگر ضرورت است یا خیر. پس از آن در این مورد کار خواهد کرد که ماموریت حمایت قاطع چگونه می تواند به گونه مناسب با افغانستان کمک کند. اما در حال حاضر یک پرسش وجود دارد که ناتو و اعضایش با افغانستان تا چه حد متعهدند. اما یک بار دیگر می گویم که ناتو و آمریکا با افغانستان متعهدند. این پیش از نتایج بررسی های جنرال جان نیکلسن واضح است که ایالات متحده آمریکا با افغانستان متعهد.
What is not in question is whether or not the United States in this case of this assessment is committed to Afghanistan.
Thank you very much once again.
جنرال کلیولند، یک بار دیگر از مصاحبتان تشکر می کنم.
Interview with us. Thank you very much.
Thank you. It's a pleasure.
از شما هم تشکر.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، خدا کنه جور و صحت باشین. چرا دختران به بد داده میشن و مورد آزار و اذیت قرار میگیرن؟
دیدش میگیرن نفر دیگر رو میکشه، در مقابل که نفر دیگر این دختر به بد میگیره.
با واسه تا دختر داد نگالی
تو رو میبینین عمو بچه که کشتش تا اور دیاد منن بدتر سرش ظلم میکرد.
بحث ای افتر روی همین موضوع و تحسان جوانه که علیه ای رسم و رواج ناپسند استادگی کده و برای از بین بردن رسم و رواج بد دادن دختران هم از طرف مسئولین کدام کارهای صورت گرفته یا خیر در برنامه یفته هوای تازه خود دانستیم.
چی بگویم سخنت شد که زهر است به کامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیست غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم.
دوستای گرامی، از گذشته ها به این طرف زنان و دختران در افغانستان همواره مورد خشونت های مختلف قرار می گیرن. یکی از این خشونت ها مسئله بد دادن دختران است که از سالها به این سو در نقاط مختلف با اشکال گوناگون مروج است. بد دادن دختران معمولا توسط شورا، جرگه و نشست موسفیدان محل تطبیق می شه. بعد زمان به وقوع پیونده که یک مرد مردی را از فامیل دیگه به قتل رسانیده باشه یا جرم بزرگی را در حق کسی نموده باشه. به این منظور غرض جلوگیری از قتل‌های دیگر دختر خانواده قاتل به پسر خانواده مقتول که هر قدر تفاوت سنی هم داشته باشند به عقد نکاح در میارن و این رسم ناپسند میان برخی از اقوام تا هنوز هم جریان داره و دختری که به بد داده میشه از تمامی حقوق خود در خانواده شوهر محروم شده و مورد آزار و اذیت و بی‌توجهی قرار میگیره. ای که ریشه بد دادن دختران از کجا آغاز شده، حاجی حاکم یک تن از بزرگان قومی از ولایت پکتیا میگه که در گذشته به جای بد دادن دختران یک مقدار پول داده میشد، اما نتیجه نداد.
شخصی که کسی را به قتل می رساند یک نفر دیگه فیصله می کرد و از شخصی که قتل کرده بود پول می گرفت و او شخص مطمئن می شد که در بدل قتل پول گرفته شده و مشکل حل شده، اما ایتو نمی شد و اونا انتقام خود می گرفتند و یکی از افراد خانواده را به قتل می رساندن و پول دوباره به او خانواده روان می کردن و بعد از او مردم، بزرگان و ریش سفیدان قریه جمع شده گفتند که باید این دشمنی به شکل دیگه به دوستی تبدیل شود و بعد از او در بدل قتل بد دادن دختر رواج پیدا کرد.
بد دادن دختران نه تنها در ولایات دوردست بلکه در ولسوالی های کابل هم رواج داشته و یکی از عنانات ناپسند و انواع خشونت در برابر دختران و زنان در کشور به حساب می آید. دختران اکثراً به خاطر قضایای چون قتل، تجاوز جنسی و حتی فرار از منزل که از سوی اقاربشون صورت می گیره به بد داده می شن. در بیشتر موارد دخترانی که به بد داده می شن راضی نیستن و خانواده مقتول رفتار بسیار زشت با چنین نوارسان دارن. در این مورد تعدادی از جوانان چشمدیدهای غم انگیز خود چنین قصه کردن.
از من بنفشه محصل صف 4 تاریخ میاد بچه یک نفر کشته بود با خواهر زورا چونمو میسفتای خدیش همین فیصله کرده بود که به جایی که تخون بگیرم خواهر زو فشار داده بود. باز بعد از چند وقت تمام اعضای خانواده کور گرفتاد گفت برادر قاتل است. وقتی که ما تو رو میبینیم عمو بچه‌ای که کشته اور دیاد من به ترسش ظلم میکرد میگفت ما چند دفعه خودکشی کنم. باز اون همی شکایت خود در اون فامیل خود رسانده بود، باز فامیلش هم توجه نکرده بود. دفتر گفت که تو رو مال دادم اگر تو پس بیاریم باز همو هیچی دیگه پس شاید این بچه ما رو بکشه.
اسم فر احمد است، باشندی ولایت کابل. یکی از بچه خالیم بود که بالای از او قاضی قتل کشته شد و باز اون به اثر جرگه فیصله کردن که باید شما از خانواده مقتول دختر بتین. با واسطه دختر داد نگال زندگیش خراب است، میگن تو برای ما در بد داده شده ای دیگه همیشه هم دمرش بسر اخلاقی بد میکن.
محصل سال 4 پنتون تنیم تربیت می باشم. دلبت یک دختر می باشه و بیادش می گیرن نفر دگر می کشه در مقابل که نفر دگر این دختر به بعد می گیره بیره رضایت خود دختر نمی باشه. باز این دختر که است هر روز از طرف خانواده شکنجه می شه و آخر یک کس می شه که مبدل به یک زن که روانی می شه.
منوی کنج سارت غم ناکامی و حسرت من پرپس چی سازم که پریدن نتوانم.
استادگی در برابر رسم به بد دادن دختر در افغانستان کار ساده نیست، اما خان ولی عادل جوانی از ولایت پکتیا از قبول چنین رسمی که در خانوادهش حاکم بوده سرباز زده و از چند مدت به ایسو در شهر کابل خیمه تحسن برپا کرده. او که نخواسته تا زنان و دختران قربانی جهل و خرافات شوند و به خواهرانش اجازه درس خواندن داده شود از طرف فامیل، علما و مسفیدان منطقه دیوانه خطاب شده و از منطقه رانده شده. اما خان ولی عادل میگه برای مبارزه با خرافات حاضر است جانش را فدا کنه.
این زنای ما در واقع در مجموع با استثنای بعض مناطق من حیث برده زندگی میکنند. حق تصمیم گرفتن، حق تحصیل کردن و بسیار حقای بسیار دیگر ندارند و حتی از فامیل خود شروع کردم، از خری خود شروع کردم. من مخالفت ملاهای غیر واقعی منطقه رو برشتم، حتی اونا به مسئله تکفیر کردن مرا که آدم پسر پلانکی کافر شده و ایش شده و گفای میزنه که غیر اسلامی. در واقع گپی بود که از طرف موسی پیدا و طرف فامیل جمن کلی که تصمیم گرفتن که آدم دیوانه شده و رسم به حکومت خط دادن که آدم دیوانه شده و به مفخه کلی که مرز عموم منطقه کشیدن دیگه بدون شک عکس العملشان بسیار سخت بود حتی مرز کشتن بود که مرز بین ببره بقدر خانه اکثریت مکانیز وجود دارد نمیخواستم خواهر مکانیز کسی دیگه باشه نمیخواستم خواهر کسی دیگه که یک مسلمان است که انسان است کنیز در فامیل ما باشد و بالاخره همه جا به شکل مردوز از بین برده شود و هیچ کس پرسان نکنه بالاخره ما از دنیا در حالی بریم که مرتکب جرم یعنی قتل شدیم و ما بجلوی اینا را انشالله میگیرم و صدای هزارها دختر ما بلند کردیم ما برمندگی از یک جای پسر بزرگ مردم افغانستان که هم زنا هستن هم دخترها هستن هم مرد هستن صدای خود بلند کردیم
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
دوستای عزیز، دختران نباید قربانی اشتباهات شوند که دیگران انجام میتن. این سخنان در پشت خیمه تحسن خانولی عادل نوشته شده بود و یکی از خواستهایش از علمای دین ایان بود که نباید نکای دختران که به بد داده میشن بسته کنن. مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگن قانون منع خشونت علیه زنان در کنار سایر موارد خشونت مسئله بد دادن دختران هم جرم پنداشته است و اشخاصی که در این جرم دست داشته باشند مورد تعقیب عدلی قرار میگیرند. در این مورد شمس الله احمد زی رئیس دفتر ساحوی این کمیسیون چنین گفت:
در این مورد ما شامل پلان برنامه‌های آموزشی خود ساختیم که از طرق مختلف، از طریق رسانه‌ها، از طریق ورکشاپ‌ها، از طریق جلسات آموزشی، از طریق یعنی از طرق مختلف ما در صدد هستیم که مردم ذهنیتشان در این مورد روشن شوه، یعنی آگاهی پیدا کنند در رابطه با اضرار از این عمل، در رابطه با پیامدهای منفی از این عمل، در رابطه با اینکه زن مظلومی که قربانی از این عمل میشه و تا پایان عمر چقدر درد و رنج متقبل میشه و در واقع او در موقف یک برده یا غلام قرار میگیره، در حالی که در قرنی که ما قرار داریم بر بنیاد محتوای اعلامی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان اصلا دیگر غلامی یک عمل بسیار مردود دانسته شده و هیچ سخت نداره که یک انسان به حیث غلام خود درآوره.
در حالی که عمل بد دادن دختر به تصمیم و تحت نظر بزرگان قوم و علمای دین صورت میگیره، ولی برخی از علمای دینی میگن که بد دادن دختران جنبه اسلامی و شرعی نداره. سعید الرحمن احساس، استاد ثقافت اسلامی پوهنتون پلی‌تکنیک کابل، میگه نکاح عقد است و اگر او عقد رضای دو طرف نباشه، نکاح جبری باشه، حرام است.
شریعت عوض بد را تعیین کرده، کسی زخم به وجود آورده، جرح را به وجود آورده، جنایت است، جزایش معلوم است. کسی کسر به وجود آورده، جزایش معلوم است. کسی قتل کرده، جزایش معلوم است. که قصاص یا دیت است که باید بده. ولی که مصفیده یا مصالحه گرا یا محاکم غیر قانونی که وجود داره، جزا به کسی میده که او اصلا در جرم دست نداره، اونا را در بد میتن به نکاح میده به یک کسی که شاید او هم در مو جنایت دست نداشته باشه، که یک کار نامشروع است. ولی چون نکاح یک عقد است، بدبختانه در اینطور نکاح نه دختر رضایت داره و نه هم بچه رضایت داره، این نکاح جبری میگه و در شریعت نامشروع است، هیچ مجازی نداره، نکاحی هست که هیچ در شریعت پیشبینی نشده.
دایل الحق عابد، معین وزارت حج و اوقاف، هم با تایید سخنان استاد احساس میگه ملایک نکای ایچونین دختران بسته میکنن شریک جرم پنداشته میشه و در اسلام جایز نیست و بر محو پدیده بد دادن دختران سیمینارها و کنفرانس های را در کابل و ولایات رو اندازی کردن.
ما دو سه سال میشه به شکل منظم کارهای خود آغاز کردیم. در این مورد بد دادن و نکای شغار و غیره 5-6 عنوان کتاب به چاپ رسیده. اما سیمینارها و کنفرانس های هم در کابل و ولایات داشتیم. چون این پدیده بسیار پدیده منفی و عمیق است، گذشته ها مانده مبارزه کردن با این پدیده شکی نیست که وقت میگیره و امیدوار هستیم که ما بتانیم به خاطر محو پدیده مخصوصا بد دادن واجب دینی خود انجام بدیم.
ولی محمد زازه، یک ملک ولسوالی آریوب زازه ولایت پکتیا، میگه با آنکه ایرسم و رواج بد دادن دختران از گذشته باقی مانده، با تلاش هم صورت گرفته بود که به جای دختر مقدار پول داده شود که نتیجه نداد، اما حال با دایر کردن جرگه ها در این ولایت در مقابل بد دادن دختران زمین میتن. به این اساس یرقام پایین آمده.
یا
در برخی جاها اگر کسی جرم را مرتکب میشن، به جای یک دختر دو یا سه دختره خانواده را و بد میگیرن و او دختر هم که به او خانواده میره به نظر بد دیده شده و مورد لط و کوب و اذیت قرار میگیره و دختره که در او خانواده به بد گرفته شده همیشه تانه داده میشه و برش گفته میشه که تو را در بد گرفتیم و تمام فشار ظلم بالای او روا میدارن و همی سبب زیادتر دخترها هم خود از بین بردن و بالاخره مردم مجبور شدن و فهمیدن که این یک رواج ناپسند است، باید این رسم و رواج از بین بره. در این مورد بزرگان قوم با مردم یک جا شدن تا فیصله شود که دیگر بالای دخترها ظلم صورت نگیره و به جای دختر زمین داده شود، چرا که در ولایت زمین حیثیت ناموس داره و زمین هم که به جای دختر داده میشه مانند ایست که یک دختر در بدل داده باشن و او را قبول کردن و روی او کار شد و تقریبا 50% این رسم و رواج از بین رفت.
آقای زازای از مبارزه خانواده عادل در مقابل رواج‌های ناپسند ستایش نموده، گفت که اونا نیز بر محو این پدیده کمیته جوانان در ولایت پکتیا ایجاد کردن، نه تنها روی مسئله بد دادن دختران بلکه روی سایر رواج‌های ناپسند به خصوص پایان آوردن تویانه و مبارزه را آغاز کردن.
ما
در ولایت پکتیا و قریجات ولسوالی زازای کمیته و شوراهای جوانان توسط جوانان ایجاد کردیم و جوانان میخواهند در مقابل او هم رواج‌های ناپسند که درد سر شده و مردم به مشکل مواجه ساختند، بخصوص